ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 24 دی ماه 1401 شمسی برابر است با 14 ژانویه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. اما مجله بعد از ظهر رادیو فردا تلاش تیمی همکارانم در اینجاست. دبیر و تهیه کننده این مجله جمشید زند است. پیش از هر چیز ما میریم به سراغ آخرین خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. نخست وزیر و وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه اعدام علیرضا اکبری، شهروند دو تابعیتی بریتانیای ایرانی را محکوم کردند. ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، در توییتی اعدام علیرضا اکبری را بی‌رحمانه و بزدلانه نامید که توسط یک رژیم وحشی و بدون احترام به حقوق بشر مردم خود انجام شد. جیمز کلیورلی، وزیر خارجه بریتانیا، هم در توییتی نوشت که این اقدام وحشیانه باید به شدیدترین شکل محکوم شود و به جمهوری اسلامی هشدار داد این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. به گفته مرکز رسانه قوه قضاییه، علیرضا اکبری از کارمندان ارشد پیشین در وزارت دفاع جمهوری اسلامی و از مشاوران سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی به اتهام افساد فی‌الارض و جاسوسی برای بریتانیا اعدام شد. سخنگوی شرکت ملی گاز روز شنبه قطعی گاز در ایران را تکذیب کرد و گفت افت فشار در برخی استان‌ها ادامه دارد و محدودیت‌هایی برای نیروگاه‌ها، صنایع عمده و پتروشیمی‌ها اعمال شده است. عباس اعظمی به خبرگزاری ایسنا گفت وضعیت افت فشار گاز در خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و شرق مازندران در مرز هشدار است. پیشتر شرکت ملی گاز از مردم خواسته بود بخاری‌ها را روزی 6 ساعت خاموش کنند. وبسایت حقوق بشری هرانا در گزارشی آمار کشته شدگان اعتراضات سراسری در 4 ماه گذشته را غیر از موارد اعدام 520 تن از جمله 70 کودک اعلام کرد. بر اساس این گزارش در همین مدت بازداشت حدود 19400 تن که 168 تن از آنها زیر 18 سال داشتند تایید شده است. هرانا همچنین از خطر اعدام برای 109 معترض خبر داده است. تا کنون حکم اعدام 4 معترض زندانی اجرا شده. سازمان حقوق بشر ایران نیز روز 19 دی گزارش داده بود که از شروع اعتراضات سراسری در روز 26 شهریور تا کنون دست کم 481 تن از جمله 64 کودک و 35 زن کشته شدند. اعتراضات سراسری ایران پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد. روزنامه دولت جمهوری اسلامی ایران روز شنبه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان را جریانی نامید که مسجد مکه این شهر را مقر اصلی فتنه، شورش و ناامنی کرده است. روزنامه ایران با توصیف مولوی عبدالحمید به عنوان خطیب مسجد مکی زاهدان او را متهم کرد که از ابتدای شروع اعتراضات سراسری تلاش کرده تا نقش رهبری آشوب‌ها در این شهر را بر عهده بگیرد. این روزنامه همچنین امام جمعه اهل سنت زاهدان را متهم کرد که با سخنان تفرقه برانگیز به نقش مخربش علیه امنیت و وحدت ملی ادامه می‌دهد. پیش از این بر اساس بولتن‌های هک شده خبرگزاری فارس، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار بی‌آبرو کردن مولوی عبدالحمید شده بود.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میشنوید. علیرضا اکبری، زندانی ایرانی بریتانیایی، به اتهام جاسوسی اعدام شد. وزیر امور خارجه بریتانیا اعدام او را به شدت محکوم کرد. کمبود گاز در ایران، مردم بخاری های خانه خود را 6 ساعت در روز خاموش کنند. این را یک مسئول در ایران گفته است. علی صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید ابراهیم رئیسی گفته دستور داده برجام به نتیجه برسد. در این مورد گفتگویی داریم. اما برای شنیدن این گفتگوها، این گزارشها و این خبرها همچنان همراه رادیو فردا بمانید. بحران گاز در ایران که برای چندمین سال متوالی در فصل سرما بروز کرده، در حالی است که ایران پس از روسیه بزرگترین کشور دارنده ذخایر گازی در جهان است. کارشناسان مهمترین دلایل کمبود گاز با وجود ذخایر گسترده در ایران را اتلاف این انرژی در فرایند تولید، انتقال و توزیع و عدم بروزرسانی زیرساخت‌ها و نبود سرمایه‌گذاری کافی در این حوزه می‌دانند. این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی تنها دلیل شرایط بحرانی گاز در ایران را مصرف بالای مصرف کنندگان خانگی عنوان کرده و از زیر بار مسئولیت خود در وضعیت پیش آمده شانه خالی می‌کنند. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
زمستان سختی که قرار بود اروپا را محتاج زغال سنگ کند و طعنه مسئولان جمهوری اسلامی را برای اروپایی ها به دنبال داشت، حالا برف سنگینش مسیرهای ارتباطی ده ها استان در ایران را بسته و دمای زیر صفرش 28 استان ایران را درگیر خود کرده است. قطع و فشار گاز و همچنین قطع برق بسیاری از کارخانه ها و شهرک های صنعتی را به تعطیلی کشانده و مدارس و ادارات و بانک های اکثر استان های کشور امروز شنبه نیز تعطیل اعلام شدند. این در حالی است که شرکت ملی گاز با اعلام اینکه کشور وارد شرایط بحران گازی شده است، از مردم خواسته است روزانه 6 ساعت یکی از بخاری های خود را خاموش کنند و تنها یک اتاق را گرم کنند. این مسئله با واکنش‌های بسیاری از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. بسیاری گفتند ما بخاری‌ها نداریم، یک بخاری داریم و اتاق‌ها نداریم، یک اتاق داریم. این در حالی است که تبلیغات گسترده رسانه‌های حکومتی که در تلاشند مردم را به صرفه‌جویی در مصرف گاز دعوت کنند، این روزها بیش از پیش به چشم می‌خورد.
باید کم مصرف کنیم، به فکر دیگران هم باشیم. در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم.
تا اونجا که میتونیم کاهش مصرف کاهش بدیم که بتونه برای دیگران هم بالاخره گرمای اونها هم تامین بشه.
سعی میکنیم خونه رو درزا رو بگیریم که سرما نه تو خونه، بعد لباس بپوشیم تو خونه، بعدم گازو چم میکنیم تو خونه.
شرکت ملی گاز ایران ادعا میکند که گاز در هیچ نقطه ای از ایران قطع نشده. اما گزارش‌ها از افت شدید گاز که عملاً اجازه استفاده از هیچ وسیله گرمایشی را نمی‌دهد و همچنین تعطیلی جایگاه‌های CNG در استان خراسان شمالی، مازندران، خراسان رضوی، گلستان و بسیاری از مناطق ایران حاکی از قطعی گاز در قسمت شمال شرق کشور است. امروز شنبه، استانداری تهران اعلام کرد که با افزایش سرما و با هدف مدیریت مصرف گاز، تمام ادارات و سازمان‌های شهر و استان تهران تعطیل است. خبرهای غیررسمی از ادامه این وضعیت در هفته پیش رو خبر می‌دهد، هرچند هنوز خبری رسمی درباره تعطیلی‌ها وجود ندارد. قدرت‌الله شفیق، معاون مدیریت توسعه و منابع استانداری تهران گفته است به دلیل برودت هوا و با هدف مدیریت مصرف گاز، تمام کلاس‌های مدارس و دانشگاه‌ها نیز در این استان غیر حضوری خواهد بود. استان البرز هم امروز تمام ادارات و مدارس و مؤسساتش به دلیل شرایط وخیم گاز تعطیل است. استان اصفهان، گیلان، مازندران، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، سمنان، گلستان، اردبیل و قم هم امروز به دلیل افت فشار گاز و برودت هوا ادارات، مؤسسات و بانک‌ها و مدارس را تعطیل اعلام کرد. در استان قزوین هم ادارات دولتی و مؤسسات تعطیل اعلام شدند. شرایط به حدی بحرانی است که خبر تعطیلی ادارات و مدارس و بانک‌ها با تأخیر و از سوی منابع مختلف و بدون هیچ برنامه‌ریزی اعلام می‌شود. روزنامه فرهیختگان وابسته به دانشگاه آزاد با اشاره به اظهارات ضد و نقیض مقامات از آنها پرسیده که واقعاً توانایی اعلام یک تعطیلی را هم ندارید؟ این در حالی است که هر ساعت یکی از بخش‌های شرکت ملی گاز در استان‌های مختلف یک بیانیه و اطلاعیه جدید صادر می‌کند و سردرگمی درباره روزهای پیش روی بیگازی همچنان ادامه دارد. اما با وجود آنکه مسئولان از تمهیدات گسترده برای جلوگیری از قطعی گاز خبر می‌دهند، به نظر می‌رسد کاری که از دست مسئولان شرکت ملی گاز برآمده درخواست از دولت برای تعطیلی گسترده در کشور است تا بتوانند حداقل گاز شهری را همچنان با افت فشار تامین کنند. توزیع کپسول گاز و نفت سفید هم در روزهای گذشته بار دیگر به چرخه سوخت کشور بازگشته است. روز گذشته جواد اوجی از توقف ارسال گاز از سوی کشور ترکمنستان به ایران خبر داد که این مسئله در کنار سایر معضلات مربوط به توزیع و تولید گاز در ایران بر مشکلات این روزهای شهرهای شمال شرق کشور افزوده است.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید در مورد کمبود گاز در ایران و مشکلات آن در زندگی مردم.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
علیرضا اکبری شهروند دو تابعیتی و از کارمندان ارشد پیشین در وزارت دفاع جمهوری اسلامی و از مشاوران سابق علی شمخانی که به جاسوسی متهم شده بود اعدام شد. مرکز رسانه قوه قضاییه روز شنبه 24 دی ماه اعلام کرد که حکم اعدام آقای اکبری به اتهام فساد فی الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس اجرا شده. در همین زمینه مهدی بیگی گزارشی داره که با هم میشنویم.
شنبه 24 دی ماه و تأیید اعدام معاون سابق وزیر دفاع ایران توسط قوه قضاییه به اتهام افساد فی الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه‌های اطلاعاتی دولت بریتانیا. اتهاماتی که او در این فایل صوتی منتشر شده آنها را رد می‌کند.
وزارت اطلاعات ادعا می‌کند که بنده دبیر شورای عالی امنیت ملی رو در سال 98 ملاقات کردم یا سال 97، یک شیشه عطر و یک پیراهن، یک لباس به ایشون هدیه دادم. آقای شمخانی اطلاعات سری مملکت رو به من داده و من به بیگانه دادم زیر نظر وزارت اطلاعات. وزارت اطلاعات چرا بنده رو دستگیر نکرد؟
طبق گزارش ها علیرضا اکبری در سال 82 از وزارت دفاع بازنشسته شده و 6 سال بعد با گرفتن ویزای سرمایه گذاری به بریتانیا مهاجرت کرده. بنابر گزارش ها آقای اکبری 10 سال بعد و پس از تکمیل روند مهاجرتش به دعوت علی شمخانی به ایران بازگشته و بعد توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده. خانواده او البته در مورد بازداشت او در این سالها اطلاع رسانی نکرده بودند. قوه قضاییه زمان اعدام علیرضا اکبری را اعلام نکرده. دو روز پیش اما رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از اعدام او خبر دادند. همزمان ویدیویی تقطیع شده از اعترافات اجباری او منتشر شد. اعترافاتی که او گفته با بیش از 3500 ساعت شکنجه و داروهای روانگردان و با روش‌های دیگر مجبور به انجامشان شده.
من یه مدتی مقاومت می‌کردم، بعد همون موقع تمام مقاومت کردم، گفتن نگاه کن دم دری یا می‌خوای بری یا نکن، خرابش نکن، تا اینجا اومدی ما می‌خواستیم آموزشی درست کنی، من هرچی سال می‌خوای اینجا آمون ما بده، ما بعد برو، ما دیگه کاری، اگر مقاومت کنی از همینجا می‌خواستیم تو سیاه‌چالای بیز این هر بشه. از اینجا میرسیم تو سیاه‌چالای اوین، تو سیاه‌چالای اوین میسپاریم از اون بازجوهایی که دیگه کارشون با شلاق و تعذیر پیش میره. بچه هم فکر کن 11 ما تو انفرادی با کسی حرف نزدی، اصلا دنیا دیگه یادت رفته، اصلا تو به اراده دیگه نداری، تو آخرین لحظات دست پا میزنی مقاومت میکنی، بعد اصلا اینکه اون چیزی که نبوده نگی، بعد یارو میزردت بین مرگ و زندگی.
علیرضا اکبری 61 ساله در دولت اصلاحات معاون علی شمخانی وزیر دفاع وقت و همچنین مشاور او در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی بود. همزمان با اعلام خبر اعدام علیرضا اکبری، شایعه برکناری یا استعفای علی شمخانی هم مطرح شد که البته نور نیوز وبسایت خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی آن را تکذیب کرد. علیرضا اکبری تابعیت بریتانیا را داشت. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا اعدام آقای اکبری را محکوم کرده و این اقدام جمهوری اسلامی را بی‌رحمانه و بزدلانه خوانده. پیشتر جیمز کلورلی وزیر خارجه این کشور هم خواستار توقف حکم اعدام آقای اکبری و آزادی فوری او شده بود. اتهام جاسوسی برای کشورهای خارجی اتهامی آشناست که جمهوری اسلامی از آن برای محاکمه شهروندان دو تابعیتی و یا استفاده از آنها به عنوان اهرم برای پیشبرد خواسته های سیاسیش به کرات استفاده کرده. نمونه بارز آن نازنین زاغری ردکلیف بود که با اتهام جاسوسی برای دولت بریتانیا چند سالی را در زندانهای جمهوری اسلامی سپری کرد.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید. اما در همین زمینه من با رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا اعدام علیرضا اکبری یک تسویه حساب داخلی است؟ با توجه به اینکه او از کارمندان ارشد پیشین در وزارت دفاع جمهوری اسلامی و از مشاوران سابق علی شمخانی بوده و همزمان در سه روز گذشته و پس از مطرح شدن پرونده علیرضا اکبری شایعه برکناری یا استعفای علی شمخانی بار دیگر مطرح شده، اما نور نیوز وبسایت خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی این گزارش ها رو تکذیب کرده. جواب رضا علیجانی رو با هم بشنویم.
البته نور نیوز خب رسانه است که زیر نظر آقای شمخانی داره میشه، بنابراین خودش دینفعه. اما آقای علیرضا اکبری در حدی که ما اطلاع داریم، یا اسم اصلیش جمال اکبری، چون علیرضا اسم داداشش بوده که در جبهه کشته شده و بعدن ایشون از اون اسم استفاده میکنه، جمال اکبری تنها مشاور آقای شمخانی نبوده یا معاونش در وزارت دفاع نبوده، بلکه مباشر اقتصادی آقای شمخانی هم بوده و تو فعالیت‌های اقتصادی در واقع مباشر آقای شمخانی بوده. حالا ما از همه اجزاء پرونده اطلاع نداریم، به ویژه بخش‌های اقتصادی که تا ببینیم منافع بانک‌های اقتصادی چقدر با هم درگیر بوده، ولی در حدی که الان وزارت اطلاعات بیانیه داده، یه بیانیه مفصل، و علیرضا اکبری رو به اتهاماتی محکوم کرده که در ویدیوهایی که حالا در چه شرایطی هم ضبط شده بماند به عنوان اعترافات اکبری پخش شده و بریده و بسیار کوتاه هست، هیچ اثری از این چیزایی که اینجا میگن نداره. یعنی آموزش نمیدونم جمع‌آوری اطلاعات، آموزش تعقیب مراقبه و هر اصلا یه چیزایی میگن تو صحبت‌های اکبری که پخش شده، هیچ چیزی که داله بر جاسوسی یا اعتراف به جاسوسی باشه وجود نداره. وسطش یه جایی کلمه مهدی فخرزاده رو میپرونن، یه جمله مبهمی میگه، اصلا معلومه سر و تش چی بوده که اینو تختی کردن پخش کردن. تا اینجا ما میفهمیم که اکبری براش پاپوش درست کردن، اما اینکه این پاپوش برای چی درست شده، من دو احتمال میدم. یک احتمال که خانومش هم گفته روس‌ها نقش داشتن در بازداشت آقای اکبری. روس ها خوب از تمایل به غرب و نگاه به غرب در درون ساختار جمهوری اسلامی از ابتدا هراس داشتن، از پرونده سازی برای قطب‌زاده که به اعدام او منجر شد بگیریم بیاییم، تا اطلاعات نادرستی که به بخش اطلاع سپاه منتقل کردن که ظریف جاسوس، روحانی اساسا جاسوس بوده، اسم ویژه داشته در انگلیس، تحصیلاتش جعلیه و مسائل از این دست. حالا روس ها از نگاه به غربی که در جمهوری اسلامی اتفاق بیفته میخوان ممانعت بکنن و ممکنه بخوان هسته هایی رو که به هر حال نگاه به شرق آقای خامنه‌ای و انتقاد بهش دارن مثل از رضا شمخانی اینها رو از قدرت دور بکنن. یک احتمال قوی این هست، به علاوه این که شمخانی و طیف های شبیه به این کسانی هستن که خوب در حکومت یک دست اصولی را یه خوری ساز بارون میزنن و الان هم اینها با سیاستی که آقای خامنه‌ای در رابطه با اعتراضات داخلی دارید خیلی موافق نیستند و ما باور ندارن اینا ساخته خارجی هست یا ما باید فقط با چوب و چماق و اعدام و کشتار مواجه بشیم. خواهان یه رفرم هایی در سیاست داخلی و ایجاد توازن در سیاست خارجی و به هم زدن نگاه به شرق هستن که شکست خورده. حالا حکومتی که یک دست شده و اصلاح طلب ها و اعتدالی ها رو بیرون ریخته و فکر میکرد در سیاست داخلیش دیگه یک دسته که واقعا هم یک دست شده، در سیاست خارجیش با مخالفانی مواجهه که میخواد اینا رو هم تصفیه کنه. این یک احتمال هست که نگاه به قبل رو تصفیه بکنه و یه احتمال دیگه هم میتونه رو این دوتا موازی و همزمان باشه، رقابت باندهای قدرت، باندی که میخواد شمخانی و عوان و انصار اقتصادیش و جایگاه سیاسیش رو بگیره و حذفش کنه.
گفته شده یکی از احتمالات اعدام علیرضا اکبری به عنوان ابرجاسوس بریتانیا توسط جمهوری اسلامی واکنشی هست به قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی در بریتانیا. همچنین خبر اعدام علیرضا اکبری یک روز بعد از اون منتشر شد که وزیر خارجه بریتانیا در روز جمعه 23 دی ماه یک بار دیگه از جمهوری اسلامی خواست که حکم اعدام این زندانی دو تابعیتی و متهم به جاسوسی رو متوقف کنه. ارزیابی شما چیه؟
من البته خبرهای زیادی حاکی از نیست که ایشون پنجشنبه اعدام شده، یعنی یک روز قبل از این موضع وزیر امور خارجه، ولی فکر نمی کنم اساسا این عامل اصلی بوده باشه. عامل اصلی همون مباحثی که در سال اول گفته شد، یعنی کور کردن نگاه به قبل و تفریح حساب‌های داخلی و جدال بانتا با هم. حالا میتونن یه بهره برداری سیاسی هم این وسط ازش بکنن، یه دهنکجی هم به انگلیسا بکنن و در واقع بگن که شما اگه اعدامی بکنید ما هم جاسوس شما رو اعدام میکنه، ولی خود هم انگلیس ها میتونن هم جمهور اسلامی که ایشون جاسوسی نکرده و این یک پاپوش دوزی بیشتر نخواهد بود، بنابراین جمهور اسلامی از این نظر طرفی نخواهد بست مگر در همون جدال های داخلی. بدین ترتیب فکر میکنم ما باید منتظر برکناری علی شمخانی، نه تنها شخص علی شمخانی بلکه یک تیم و باندی در درون قدرت باشیم. این باندهای درون سپاه که باند هستن، اینا عمدتاً فرماندهان سپاه در دوره جنگ هستن که بعداً با همون عوان و انصارشون تبدیل به باندهای سیاسی اقتصادی شد. هر کدوم هم یه گرایش سیاسی مسلط در سیاست داخلی و خارجی دارن و ممکنه حالا نوبت تصفیه باند شمخانی باشه، با توجه به اینکه به هر حال مسئله انتقال رهبری هم مسئله مهمی است و داره جاده صاف میشه برای انتقال رهبر از پدر به پسر.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، فعال سیاسی.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
سید محمد صدر، دیپلمات و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگویی درباره سرنوشت برجام سخن گفته و وضعیت ایران در نظام بین المللی ایران رو بررسی کرده. او در ادامه گفته ابراهیم رئیسی گفته دستور دادم تا مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسه، اما واقعیت اینه که برخی نیروهای امنیتی از تحریم ها سود میبرند و افرادی که فهم درستی از سیاست خارجی و روابط بین المللی ندارند مخالفان جدی برجامند. در همین زمینه حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل از ترکیه، از طریق خطوط ارتباطی با ما هستند. آقای سلام میکنم به شما. سوال من از شما اینه که همونجور که گفته شد سید محمد صدر گفته که آقای رئیسی گفته که دستور دادن مذاکرات ریای برجام به نتیجه برسه، اما خب برجام مخالفانی داره. این دستور آقای رئیسی در حالیه که یک سال و نیم از آغاز به کار دولت 13 میگذره و ما شاهد تغییرات بسیاری در حوزه سیاست خارجی در ایران بودیم، اما با شرایط امروز طرفهای آمریکایی هم گفتن مذاکرات به بن‌بست خورده. آیا در چنین شرایطی امکانش هست که شاهد احیای برجام باشیم؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. به باور من این وجود مخالفان جدی برجام در داخل فقط بخشی از اون موانعی هستش که وجود داره برای اون چیزی که حالا احیای برجام گفته میشه قراره که انجام بشه. اگر واقعا حالا فرض بگیریم که جمهوری اسلامی اساسا هدفش احیای برجام باشه، به باور من مشکل بزرگ و مانع اصلی این هستش که الان اروپا تمرکز راهبردش جنگ اوکراین هستش و مهمتر از اون قدرت‌های بزرگ اروپایی مثل فرانسه، بریتانیا و آلمان و البته آمریکا، اینا به خاطر مداخله جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین در حمایت از روسیه و همینطور جنایتی که جمهوری اسلامی در مواجهه با خیزش انقلابی مردم ایران انجام داده، نمیتونن وارد مذاکراتی بشن که بخواد به احیای برجام منتهی بشه و اساسا اراده و امکان چنین چیزی در مقطع کنونی وجود نداره. ولی در این حال این رو هم باید در نظر بگیریم که غربی ها، آمریکایی ها و حتی اروپایی ها سیگنال های متناقضی میدن. یعنی الان شما آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا رو دارید که از یک طرف میگه برجام مرده، از طرف دیگه نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگه ما همچنان بر این باور هستیم که دیپلماسی بهترین گزینه برای احیای برجام هست. یا آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 12 دسامبر گفتش که ما هیچ گزینه بهتر از برجام برای حصول اطمینان از اینکه ایران به بمب اتم دست پیدا نکنه نداریم. به باور من غرب فعلا سیاست انتظار رو در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته، به این معنی که منتظرن ببینن وضعیت داخل ایران به چه سمتی خواهد رفت و سرنوشت جنگ اوکراین چگونه رقم خواهد خورد، متناسب با تحولاتی که داخل ایران هستش اونا خودشون رو تنظیم میکنن. بله، احیای برجام غیر ممکن هستش. ولی من فکر میکنم این که فرض بکنیم این رو این در نظر داشته باشیم که غرب کاملا پنجره مذاکره با جمهوری اسلامی رو به طور کامل بسته، به نظر من اینم تحلیل دقیقی نیست. ولی فعلا وضعیت بن‌بست است که شاید از این وضعیت جمهوری اسلامی هم سود ببره.
آقای محمد صدر گفته برجام مخالفان جدی رو در داخل داره و این مخالفت جدی در ارتباط با سران نظام نیست. او گفته برخی نیروهای امنیتی از تحریم ها سود میبرن و افراد دیگه هم هستن که فهم درستی از سیاست خارجی و روابط بین المللی ندارن. سوال اینه که آیا سران و تصمیم گیرندگان حکومت با وجود نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی و حالا غیره نمیتونن جلوی این گروه رو بگیرن، یا این گروه که مخالف برجام هست قدرتشون از سران نظام بیشتره؟
ببینید، به نظر میرسه که موازنه قوا در داخل حالا در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی به نفع همین گروه هایی هستش که گفته میشه فهم و درکی از سیاست خارجی و روابط بین الملل ندارن. اساسا نهاد قدرت در جمهوری اسلامی از بالا تا پایین به باور من یک مافیای هستش شبیه کاگبه در دوران شوروی و FSB در دوران پوتین و حالا قبل از اون NKVD در دوران استالین، با این تفاوت که اونها، یعنی این افرادی که در شوروی بودن و الان در روسیه، درصدی از میهن پرستی رو داشتن و از روابط بین الملل هم سر در می آوردن. اما اون چیزی که در جمهوری اسلامی نرسیش هست که اینا فاقد هر دو فاکتور هستن. اگه بخوایم به طور کلان نگاه بکنیم، من فکر میکنم این برنامه اتمی جمهوری اسلامی هم اگه نگیم بزرگترین، حداقل یکی از بزرگترین پروژه های فریب جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی بوده. به این معنی که جمهوری اسلامی با صرف هزینه های هنگفتی سعی کرده که یک تهدید دائم اتمی رو در واقع ایجاد بکنه در برابر غرب و کشورهای منطقه، حالا در برابر اسرائیل مثل شمشیر داموکلس این تهدید رو بر سر اونها همیشه نگه می‌داره، در حالی که تمرکز راهبردی جمهوری اسلامی روی یک پروژه دیگری هم هست به صورت پنهان یا بعضا علنی، و اونم پروژه مداخلات منطقه‌ای جمهوری اسلامی هستش. و این پروژه مداخلات منطقه‌ای تو ابعاد برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه پهپادی و پروژه شیعه سازی جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و لبنان جریان داشته. یعنی برنامه اتمی رو جمهوری اسلامی ازش، یعنی یک کاوری هستش به باور من برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه اون پروژه منطقه‌ای خودش رو پیش ببره و مدیران و مدیران این پروژه منطقه جمهوری اسلامی هم سپاه و اون باندهای مافیایی هستش که در جمهوری اسلامی از قبل این پروژه ها در واقع به نوعی یک بیزینسی هستش که میلیاردها دلار سرمایه برای خودشون در واقع دست و پا کردن. بنابراین فکر میکنم تو تحلیل نهایی این قدرت هایی که در داخل هستن، این باند هایی که عمدتاً از سپاه و فرماندهان سپاه هستن، اینها هستن که موازنه قوا فعلا به نفع اونها هستش. در برنامه اتمی هم خودش رو نشون داده و در یک کلام فکر میکنم سیاست خارجی جمهوری اسلامی گروگان همین باند های مافیایی هستش. و فراموش نکنیم که اینجا یک بازیگر پنهانی هستش که از این همواره سود برده و البته روابط خوبی هم به نظر میرسه با اون باند های مافیایی داره و اون روسیه پوتینیست.
سپاسگزارم از شما. حسین آقایی بود، پژوهشگر روابط بین الملل از ترکیه. اما به پایان این بخش از مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.